بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد نروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 757، شنبه مورخه 11/10/95.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان به اینجا رسید که آیا قاعده فراغ با علم به غفلت حین العمل جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مثال زدیم در محل بحث، میاد میگه من در تلبیه گم شده بودم، گرفتار شده بودم، میترسیدم از قافله از کاروان عقب بیفتم، یه چیزی گفتم و آمدم، توجه هم به تطبیق اون قانونایی که یاد گرفته بودم نداشتم، مطمئنا شک در صحت دارم، آیا میتونه قاعده فراغ جاری کنه بگه عمل صحیح بوده یا نه؟ جمعی فرمودند با علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری است. دو تا بیان بود برای اثبات این مدعا، یک بیانش رو اشاره کردیم و رد کردیم، بیان دوم تمسک به یک روایت بود. گفتن قاعده فراغ مورد علم به غفلت رو هم شامل میشه، به خاطر موثقه حسین ابن ابوالعلا که موثقه رو جلسه قبل خوندیم، از امام باقر علیه السلام سوال میکنه عن الخاتم اذا اغتسلت، ظاهرش اینه میپرسه وقت غسل یا وضوع انگشتر به دست من است، احتمال میدم آب زیر انگشتر نره، چه کار کنم؟ امام ابتدا میفرماین حوله من مکانه، در غسل تدیر الخاتم در وضوع، بعد می‌فرماین اگه فراموش کردی وارد نماز شدی، بعدن یادت آمد که فراموش کردی در حین غسل و وضو انگشتر رو در بیاری یا چرخش بدی دور بدی انگشتر رو، فلا آمرک ان تعید الصلاة، من دیگه بهت نمیگم نمازتو اعاده کن. گفتن مورد قاعده روایت تمسک به قاعده فراغ است، با علم به غفلت، با این که الان میدونه در حال غسل و وضو فراموش کرده، علم به غفلت داره، علم به نسیان داره. معذالک امام میفرماین قاعده فراغ جاریست، نماز تو نمیخواد اعاده کنی. نتیجه گرفتن فعلیه قاعده فراغ با علم به غفلتم جاری میشه، که بعضی از اعاظم حفظه الله از تلامزه مدرسه نجف به همین دلیل میگن قاعده فراغ در صورت علم به غفلتم جاریست. فتوان خب دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی از استدلال به این روایت یه جوابی رو مطرح میکنن. میفرماین این روایت ربطی به بحث قاعده فراغ و شک در وصول ما به بشر نداره. اصلا روایت چیز دیگه ای میخواد بگه. توضیح مطلب این که سائل سؤال میکنه عن الخاتم اذا اغتسلت، معلوم میشه در خصوص غسل و وضو خاتم و انگشتر یه حکم مخصوص داره. ربطی به اینکه شک دارم آب به پوست برسه یا نه نداره. یه حکم استحبابی نفسی در غسل مستحب است، انگشته رو جا به جا کنه. در وضو مستحب نفسی است انگشته رو بچرخونه. اصلا ربطی روایت به شک در رسیدن آب به پوست نداره، چون اسمی ازش برده نشده در روایت. لذا سؤال سائل از این است که آیا در غسل و وضو یکی از اعمالش به انگشتر ارتباط داره یا نه؟ امام می فرمان بله، در غسل یه عملی داریم به انگشتر مربوط میشه، حوله من مکانه. در وضوع یه عملی داریم به انگشتر مربوط میشه، تدیرون به چرخون انگشتره توی مستحب است در وضوع. خب برای که راوی خیال نکنه این عمل یکی از واجبات وضوست، یکی از واجبات غسله، امام ابتدا امر میکنن حوله من مکانه تدیرون، بعدم میفرمان اگه فراموش کردیم مهم نیست، نماز داره میخواد اعاده کنه. یعنی این عمل یه مستحبه در باب وضوع و غسل. این چه ربطی داره به شک که در وصول آب به پوست بدن و بعد اگه شک کردی اگر انگشترت نچرخوندی قاعده فراغ جاری کنی و بگی انشالله عمل صحیحه، چه ربطی داری روایت به قاعده فراغ؟ نمیدونم مصباح الاصول دوستان نگاه کردن یا نه. آره این بالاخره اون که از ایشون سریع عبارت چون اینه تو فقه هم اینو باز تکرار میکنن، میفرمان این روایت یه عمل مستحب رو بیان میکنن، خب بنابراین بعد نتیجه میگیرن فعلیه این روایت ربطی به قاعده فراغ نداره. پس بنابراین قاعده فراغ هم چنان میگیم با علم به غفلت جاری نیست. یه شاهد هم میارن، شاهد بر این که روایت مربوط به شک در وصول الماء الى البشر نیست، یه استحبابی رو در وضوع و غسل میرسونه، اختلاف در تعبیر است. در غسل میفرماین حوله من مکانه، جا به جاش کن، از این انگشت در بیا تو انگشت دیگه انگشت رو قرار بده. در وضو میفرماین تدیره به چرخونش. و اگه مقصود وصول آب به پوست بدن بود، خب در هر دو جا یک عبارت رو می آوردن دیگه. ای که در غسل میگن حوله، تو وضو میگن تدیره، معلوم میشه برای رسیدن آب به پوست بدن نیست، اصلا ربطی به بحث نداره، بعدم قاعده فراغ جاری کنید. یه استحباب نفسی میگه، لذا جالب ایشون تو فقه فتوا میدن یستحب و تحویل الخاتم فی الغسل، یستحب و ادارت الخاتم فی الوضوء. فتوا میدن مستحب است. عرض میکنیم که باز این بیان عجیبون جدا. به نظر ما روشن است که سؤال عنوان مشیره. سألته عن الخاتم اذا اغتسلت، اصلا معهود بوده. ما یک روایت دیگه داریم، یک قرینه دیگری داریم که یکی از مستحبات در باب غسل و وضوع ارتباط به انگشتر داشته، لذا راوی هم سوال میکنه آقا این حکمی که مثلا فرمودید راجع به انگشتر در وضوع یا در غسل چیه، بفرمایید ما بفهمیم. سایر روایات هم نظیر این داریم، اون هم قرینه میشه بر این که روشن سوال عنوان مشیر آقا از این بر میگی در وضوع و غسل باید آب به پوست بدن برسه، از این بر انگشتر احتمال میدی مانع باشه، چیکار کنیم با انگشتر در غسل و وضوع؟ چیکار کنیم؟ شما روایات دیگر هم در باب ببینید، مثلا معتبره علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن المرأة علیها السوار و دملج فی بعض زراعها لا تدری یجر الماء تحته ام لا کیف تصنع اذا توضعت او اغتسلت. یه از آقا سوال کردم خانم یه علنگو داره، بازوبند داره، بازوبند مثلا طلا، علنگوی طلا، وسایل زینتی داره، نمیدونه آب زیرش میره یا نه در غسل، چیکار کنه؟ ازا توزعد او اغتسل، وقتی وضو میگیره یا غسل میکنه چه کنه با اینا؟ قال تو حرکو حتی یدخل الماء تحته او تنزعو، یا این علنگو رو، این بازوبند رو حرکت بده، آب زیرش بره، پوست بدن رو آب بگیره، یا درش بیاره. وقت زیل همین روایت را دقت کنید، و عن الخاتم الزیب لا یدری هل یجر الماء تحته و ازا توزع املا کیفه یسنم. میگه انگشتریه، این انگشتر تنگه، احتمال میده که وقتی وضو میگیره آب زیر انگشتر نره، چیکار کنه؟ قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرج اذا توزع. اگه میدونه آب زیر انگشتر نمیره، وقتی وضو میگیره این رو در بیاره. خب روشن است که عن الخاتم اذا اغتسل، عن الخاتم اذا توزد، عنوان مشیر به همین موضوعه. ما بگیم این مستحب به اختصاصیش در غسل، در وضو انگشتر رو بچرخونیم، انگشتر رو در بیاریم، این مستحب به در باب غسل انگشتر رو در بیاریم. و یه روایت دیگه نباید به عنوان استحباب عمل نفسی رو گفته باشه، چه احتمالی خیلی خلاف ظاهره. اینقدر واضحه، اینقدر مسئله واضحه هست که طرف به وضو، سائل به وضوش گذاشته عن الخاتم اذا اغتسل، وقتی میخوام غسل کنم انگشتر چکارش کنم؟ نمیگه، نمیگه عن حکم الخاتم اذا اغتسل. یا مثلا توهم کرده که واجبه، میگه عن الخاتم اذا اغتسل، وقتی میخوام غسل کنم با انگشتر چکار کنم؟ یعنی که با انگشتر چیکار کنم؟ یعنی احتمال میدم آب زیرش نره، چیکارش کنم؟ که روشنه که او قرینه روایات دیگه هم هستش. اما اختلاف در تعبیر که ایشون میفرماین این دو عنوان است، این دو عنوان اختلاف در تعبیره و ظاهرن دو بار بوده، یک جا هم نبوده. روایت رو دقت کنی، راوی میگه در غسل امام اینجوری فرمودن و فی الوضو، در این صحیحه اصلا حسین بن ابی العلا، و قال فی الوضو، معلوم میشه دو بار، یک بار سوال کردم عن الخاتم اذا اغتسل، وقتی میخوام غسل کنم انگشتر رو چیکار کنم؟ قال حوله من مکانه، و قال فی الوضو تدیره، در وضو هم امام فرموده بود تدیره بچرخونش. اختلاف صرفا در تعبیر، عنوان مشیرم برای اینه که آقا باید آب به پوست بدن برسه، حالا یه وقت تعبیر میکنه بچرخونش آب برسه، یه وقت تعبیر میکنه در بیار انگشتر دیگه توی انگشتر آب بره، دوباره انگشتر دیگه که شستی انگشتر تو اون انگشت کن مثلا. و قال فی الوضوء، اگه و قال فی الوضوء قاله نمیاره، و در وضوء هم اینجوری گفتن، روشنه دو تا روایته، دو تا تعبیره. باید هرچی ملاکه برای که آب به پوست برسه، چه تدیر و آب به پوست برسه، چه در بیاد توی انگشت کن آب به پوست برسه، برای رسیدن آب به پوست بدنه. این استحباب نفسی واقعا عجیبه. لذا دقت کنید، به نظر ما روایت مربوط به محل بحث است، یعنی شک در وصول آب بدن، و در خصوص این مورد با اکتمال مانعیت و علم به غفلت در صورت نسیان وجوب اعاده نیست. لعل برای این که این شرط شرط ذکریست. خیلی از موارد داری برخی از شرایط شرطیت دارن برای عمل در حالت ذکر فقط، در حالت نسیان شرطیت ندارن. البته نمیخوام طبقی فتوا بدیم، این روایت معارض داره بر، ولی اون چی که هست این که این روایت رو حمل بر استحباب نفسی کنی که آقای خویی فرمودن خلاف ظاهره جدن، این روایت رو مثل بعض الاعلام قرینه و دلیل بگیریم که پس مطلقا در قاعده فرا با علم به غفلت قاعده فراغ جاریست. اینم اول کلامه، همچه دلالتی روایت نداره. ممکنه روایت مربوط به این مسئله باشه که وصول الماء الی البشره شرط ذکریست، اگه فراموش کردی شرطیت نداره، روایت با اینم میسازه. فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة، شرط ذکری. دقت کنید، شرط ذکری، شرط صحت، شرط ذکری. مگه تو بحث قرائت نمیگن شرط ذکریه؟ مگه بعضی موارد دیگه در سایر اعمال نداریم شرط ذکریه؟ اگه میدونستی شرطه، اگه نمیدونستی شرط نیست، شرط ذکری چیه؟ ما شرط ذکری داریم، روایت مگه نمیسازه با شرط ذکری؟ فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة، من دستور نمیدم نماز اعاده کن، یعنی شرط هست، شرط ذکریست، ربطی به قاعده فراغ نداره. فعلیه این روایت حداقل اجمال داره و نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگوییم با علم به غفلت قاعده فراغ جاریست. نتیجه این که به نظر ما این که حضرت امام و جمعی از اعلام حتی مدرسه نجف اینجا علل اطلاق فرمودن لو شک بعد تلبیه انه اتا بها صحیحتن املا بنا علی الصحه، ما علل اطلاق این نظریه حضرت امام رو قبول نداریم. باید قید بخوره بنا علی صحت اذا لم یعلم بالغفله، حال تلبیه، اگه در حال تلبیه عالم به غفلت نبود قاعده فراغ میگه تلبیهش صحیحه، اما فإذا علم انه کان غافلا حال تلبیه یعید، اگه بدونه در حال تلبیه غافل بوده الان شک در صحت داره باید تلبیهش اعاده کنه، قاعده فراغ جاری نخواهد شد. این فرع اول با نکاتی که ذکر شد، اگه در خود غفلت شک بکنه باز ببینید شبهه موضوعیش میشه دیگه، ببینید تمسک به قاعده درسته یا نه درست نخواهد. اگه شک در غفلتم باشه به نظر ما معلوم نیست جاری بشه قاعده فرض.
تو در حکم وضعی هم مرکب
اعتباری مولا میتونه بگه سرچه دوشه یک روز تو نیابه؟ بله، مگه صحت فعل قراعت قصر و اتمام شرط ذکریه. اگه فراموش کرد نماز قصر رو به جای نماز تمام خون نمیگن این عاده نمیخوان؟
نه، کلی رساندن آب به پول کلی این یک شرط درسته.
بسیار
این
بگه شرط ذکریه اشکال داره؟
نه،
نسبت به انگشتر هم نمیشه اون وقت دیگه. روایت دیگه مطلقای شرط ذکریست، لذا اگر یادت بود وصول ما الى البشرش شرط به الا فلا. البته روایت معارض بره گفتیم، بعد تعارض میکنه با روایات که میگه نخه اینجوری نیست، وقت تو فقه باید بررسی کنیم. ولی روایت رو ما نمیتونیم حتما حمله بر قاعده فراق کنیم، تعین حمله بر قاعده فراق و بعد این دلیل بگیریم، چنانچه بعضی از اعلام حفظه الله همین دلیل گرفتن میگن قاعده فراق با علم به غفلت جاریست. این نمیتونه دلیل باشه. میشه مثلا قاعده فراغ
نه بگه از احتیاط امام فرمودن
کار رو میکنه،
ولی حالا بعد از
حمایت
اشکال نداره.
شک در صحت داره، شک داره قاعده فراغ ای نداره. خب شک در مانعیت موجود داره و لعجله شک داره هل عملش صحیحه یا صحیح نیست، قاعده فراغ جاری. این باز میشه همون قاعده فراغ. فرع دوم در این مبحث این است که اگر کسی شک کند در اصل اتیان تلبیه و نشک در صحت، میدونه نیت کرده است، دو تا جامه رو پوشیده است، شک داره آیا تلبیه گفته است یا تلبیه نگفته است، حضرت امام در تحریر می‌فرمایند بنا علی العدم مادام فی المیقات. تا وقتی در میقات شک داری در این که تلبیه گفته یا نه، بنا رو بر عدم بگذار، بگه تلبیه نگفتم، دوباره تلبیه بگیم. اما اگر از میقات بیرون رفته است، از مسجد شجره یا از بیضا آمده بیرون، بعد شک میکنه. ما مواردی داشتیم روحانی کاروانا اینجوری بودن، یاد اینقدر مشغول تلبیه زائر بودم به اینکه او درست تلبیه هاشو بگه، الان که آمدم مکه شک دارم خودم تلبیه گفتم یا خودم تلبیه نگفتم. موارد زیادی ما برخورد کردیم، پرسیده تو مسجد الحرام از من پرسیده روحانی که من شک دارم که خودم تو مسجد شجره تلبیه گفتم یا تلبیه نگفتم، مثلا مبتلا به هم بلاخن چه کن. امام میفرماین اگه در میقات بوده بنا رو بر عدم بگذاره، بعد از خروج از میقات بنا رو بر اتیان بگذاره، مخصوصا اگه وارد طواف شده مثلا. خب اینجا ببینی انظار و نگاه ها مختلف است، یه سربسته اشاره کنیم بعد تحلیل کنیم چرا اینقدر نگاه ها مختلفه. برخی میگویند با خروج از میقات مطلقا بنا رو میگذاره بر احیان تلویه. برخی میگویند با ورود به طواف بنا رو بگذاره بر احیان، تا قبل از طواف اگه شک کرد تلبیه گفته یا نه باید تلبیه رو اعاده کنه. جای تلبیه هم کجای میقاته؟ پس اگه روحانی آمد وارد مسجد الحرام شد یا غیر روحانی میخواد طواف کنه، شک کرد تلبیه گفته یا نه، طبقی نظر باید برگرده میقات که آقای خویی نظرشون همین، تا قبل از دخول در طواف شک در تلبیه یعنی عدم الاتیان، یعنی تلبیه رو نیاورد، باید برگرده میقات. ولی امام میفرمایند بعد از خروج از میقات اگه شک کرد بگه تلبیه رو گفتم، 1 کیلومتر بعد از میقات شک کرد بگه تلبیه رو گفتم. برخی از فقها میگویند اگر وارد تلبیات مستحب شده بگه انشاءالله تلبیه واجب رو گفتم، اگه وارد تلبیات مستحب نشده یا وارد طواف نشده میگه تلبیه رو نگفتم. برخی از فقها در نماز این قاعده رو تطبیق میکنن، اگر رکوع رفتی شک در قرائت داشتی بگو انشاءالله قرائت رو خوندم. در باب صلات قاعده تجاوز و جاری میدونن، اما در باب حج میگن نخیر. اگه توافم میکردی شک کردی تلبیه رو گفتی یا نه، مثلا اصل عدم تلبیه است، دوباره برگرد میقات تلبیه بگو. ابتداعا بررسی کنیم ببینیم وجه این اختلافات چه نکته‌ای میتونه باشه. مقدمه ای رو عرض میکنیم، یکم طولانی قسمتیش رو اشاره میکنیم، ادامهش باشه برای فردا. مقدمه این است که در مبحث قاعده تجاوز بحث‌های مهمی است که مختصراً دو بحثش رو اشاره می‌کنیم. بحث اول، آیا قاعده تجاوز که خلاصه معناش اینه اگر وارد شدی از جزئی به جزء بعدی، که حالا خودش یعنی چی در نکته دوم اشاره میکنی، شک کردی در جزء قبل، قاعده تجاوز میگه چون از محل جزء قبل تجاوز کردی بگو انشالله او را آوردن. حالا بحث است که آیا قاعده تجاوز قاعده عامی در کل ابواب عبادات و حتی معاملات، یا نه اختصاص داره قاعده تجاوز به باب صلات فقط. بعضی میگویند روایات قاعده تجاوز دو طایفه است، یه طایفه در خصوص صلات است و هیچ احتمال تعمیم درش نیست، طایفه دوم روایاتی است که سوالات سائل موردش از صلات است، مثل سیحه زراره شک کرده در اذان وارد اقامه شده، شک کرده در اذان و اقامه وارد تکبیر شده، شک کرده در قرائت وارد رکوع شده، شک کرده در رکوع وارد سجود شده. همه مثالا از نماز. در پایانم امام اینجوری میفرمایند: یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء و شککت فشکک لیس بشیئین. آقایان میگویند این زی تعمیم نداره، اطلاق نداره که شامل غیر صلات هم بشود. قدر متیقن در مقام تخاطب میگه ذیل مربوط به صلات است. همه گفتگو در باب نمازه. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، سوال چهارم امام برای که راحت کنم زهاره سوال پنجم و ششم نپرسه، شک در تشهد دارم بعد از چی، شک در سلام دارم بعد از چی، امام میفرماین جناب زهاره در هر چی شک کردی، یعنی در هر چی در باب نماز شک کردی و وارد جزء بعدی شده بودی، بگو انشاءالله انجام دادم. قدر متیقن در مقام تخاطب جلو اطلاق رو میگیره و این روایات هم مثل طایفه اول مربوط میشه به باب نماز. فعلیه قاعده تجاوز اختصاص پیدا میکنه به باب صلات. این یه مطلب در بحث قاعده تجاوز. حالا ببینیم مطلب درسته یا نه. کلمات مرحوم نائینی رو مراجعه کنید، بعد عبارتاشو بیارید فردا ببینید نتیجه بگیرید. مرحوم نائینی نسبت به قاعده تجاوز آیا اختصاص قائلن به باب صلات یا تعمیم قائلن یا تشکیک میکنن؟ حرفای مرحوم نائینی رو بفرمایید تا استفاده کنیم و بعد ادامه بدیم مقدمه رو. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Yeah, that's